عجب، تو می ترسی از این که مبادا پیمان مادر را بشکنی. پس من چگونه نترسم که عهد خداوند را بشکنم؟ سپس دستور داد همه کالاهای کاروان را برگرداندند. آنگاه به من گفت من دیگر به دست تو توبه می کنم. دزدان دیگر گفتند شما در دزدی سرگروه ما بوده اید، چه خوب است که امروز در توبه کردن هم سرگروه ما باشید، ما همگی توبه می کنیم. بدین ترتیب به برکت راستگویی همگی توبه کردند.
هی امان آخ ای خدا رهانت تو را راستی از هلاک مخور غم مخور غم چو باشی از آن بیمنا مشو غرگر ایمنی از ضرور که این شعله باشد بسی بی فرو ای امان ای خدا یا
صداقت تو جامعه به نظر من تاثیر خیلی خیلی مهمی داره، چون آدم صداقت داشته باشه همه چیز رو روال میره، رو نظم، رو ترتیب، همه چیز رو نظم و ترتیبه. تو یه خانواده رو نگاه کن، اگه با هم صادق باشن همه چیزشون رو رواله، ولی به هم دیگه دروغ بگن، بالاخره دروغ امروز ثابت نشه 10 سال دیگه ثابت میشه و پای و اساس همه چیز از بین میره.
خب صداقت قطعاً در همه جا تأثیر مفید و مثبت داره. بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از عدم صداقت دیگه، حالا توی مسائل سیاسی باشه، توی مسائل اجتماعی باشه، مسائل فرهنگی باشه، هر کدوم اینجور جاها صداقت نباشه قطعا باعث میشه که اعتماد از بین بره، و اعتمادم که از بین رفت نمیشه همکاری کرد و نهایتاً دوچار شکست میشه.
صداقت یکی از چیزایی که خیلی جز اولویت های من هست، چون خب وقتی دارید مثلا طرف مقابل حرف میزنه، اگه 1% احساس کنی که چیزی که داره میگه ته دلش نیست، قطعا نمیتونی بهش نزدیک بشی. و الانم که خیلی کم شده، چون مثلا من خیلی ها رو که مثلا میبینم مثلا تو همکار، تو عالم دانشگاه، جایی دیگه باشون آشنا میشم، بعد گذراست، چون نگاه میکنم میبینم که طرف مقابل اونجوری که من میخوام صداقت نداره، خیلی راحت اهل اینه که حالا بخواد اون چیزی که باید بگه یا نمیگه، و من راحت اینو هضم میکنم، چون نمیتونم، چون خودم آدمی ام که سعی میکنم حداقل رو راست باشم، هر چه قدم که ممکنه خوشایند نباشه برای خیلیا.
صداقت اولین تاثیرش اعتماده، باعث میشه که مردم بتونن به همدیگه اعتماد کنن. اعتمادم خیلی مسائل مختلف رو به دنبال داره. مثلا شما وقتی بتونید به همدیگه اعتماد کنید، حس امنیت دارید. وقتی حس امنیت داشته باشید، راحت‌تر میتونید وظایفتون رو تو جامعه انجام بدید و دغدغه کمتری دارید، درنچه میتونید تمرکز کنید روی وظایفتون و وظایفتون به خوبی انجام بدید.
بحث ما در مورد تأثیر صداقت در نظام اقتصادی و اجتماعی بود. بحث این تأثیر ویژه رو در نظام اقتصادی گفتیم که اگر تولید کننده با صداقت محصول خودش رو ارائه بکنه و در بروشوری که برای معرفی جنسش میده صداقت رو سر لوحه زندگی خودش قرار بده، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی دچار کسالت اقتصادی و ورشکستگی نخواهد شد، چرا که اعتماد ملی و عمومی به سمت او چیه؟ سرازیر میشه و این اعتماد مقدمه رشد و بالندگی او خواهد بود. همین تأثیری که از قبل صداقت ما در اقتصاد و نظام اقتصادی میبینیم، همین تأثیر رو در نظام اجتماعی میبینیم. نظام اجتماعی سالم با دو چیز هویتش رو میتونه نشان بده و تثبیت بکنه، یک اداء الامانه و یکی صدق الحدیث. این دوتا محوری ترین بحث در تکون نظام اجتماعی است. اداء الامانه یعنی چی؟ یعنی ما در تعامل با همدیگه، انسان ها در تعامل با همدیگه اهل امانت داری باشن. امانت فقط به این نیست که من یک جنس مادی رو از یک نفر بگیرم و ازش مراقبت کنم و به عنوان امانت پاسداری کنم ازش، بعد هم بعد از مدتی به او برگردونم. امانت فقط و فقط به مبادله یک جنس مادی نیست، بلکه جنس های غیر مادی رو هم شامل میشه، مثل آبرو. آبروی آدم ها امانت، مال و اموال انسان ها امانت، اسرار مردم امانت. بالاترین امانتی که در یک نظام اجتماعی ما باید دنبالش باشیم و به جد ازش مراقبت بکنیم امام است. امام امانت خداست و ما باید حول محور او تمام تلاش هامون رو انتظام بخشی بکنیم. فرزند ما امانت است. فرزند مال من نیست، مال خداست. لذا دادنش از جانب خداست، گرفتنش از جانب خداست. فقط خدا میخواهد به من نشان بدهد که تو از قبل این امانتی که من به تو دادم چقدر درجات قیامت تو میتونی آباد کنی یا میتونی از بین ببری. یکی امانت دار خوبی باشیم. این امانت داری اعتماد عمومی رو گسترش میده. دو، صدق الحدیث. صدق الحدیث یعنی چی؟ یعنی راستگو باشیم، صادق باشیم. آقای مکانیک که مشتری اومده در مغازت، نه یا رزق تو تقاضا کن از ماشین این مشتری، لذا اگه عیبی هم نداره عیب بگذار روش. اون که نمیدونه، او جاهله، از زیر ماشین که خبر نداره. تو رفتی زیر ماشین، راست بهش بگو، بگو فلان قسمت ماشین شما خراب شده، میتونید شما باهاش رانندگی بکنید ولی بیش از یک ماه دیگه طاقت نداره، بهتر عوض کنید، ولی اگرم عوض نکردید تا یک ماه میتونید از او بهره مند بشید. صادقانه حرف بزن، نه یا ماشین رو طوری به مشتری معرفی کن که آقا این ماشین خیلی وضعش خرابه، اگر امروز فلان قسمتهاش تعویض نشه یا تعمیر نشه در آینده خیلی زود شما با مشکلات عدیده روبرو میشه. اینا دروغه. میخوای ماشین بفروشی؟ دروغ نگو. نه یا توصیفات کذبی رو در رابطه با این فروش ماشین به خورد مشتری بده، غلطه. مشتری هم اگه میخواد جنسی رو بخره نباید دروغ بگه، من ندارم، من ورشکست شدم، شما باید به من تخفیف بدی، اگه تخفیف ندی این پولو من گرفته بودم برای هزار مشکل دیگه هم، الان دارم این خریدو میکنم. و این دروغا رو نگو تا فروشنده به ترحم در بیاد، بخواد به شما ملاتفتی بکنه. این کارا رو نکنیم، صادقانه حرف بزنیم، بگیم آقا من این پول رو آوردم و توان من بیش از این نیست و شما اگه میتونی تخفیف تو به من بده. ما باید روابط سالمی رو ایجاد کنیم. آبروی آدم ها آبروی ما باشه. در حدیث داریم که عرض و آبروی مؤمن از کعبه بالاتره و این آبروی مؤمن رو اگر من حریمش رو شکستم، یعنی امانتی رو از بین بردم. یکی از عواملی که نفاق رو در جامعه دامن میزنه دروغگوییه. در حدیث از پیامبر اکرم آمده که اگر یک فردی نماز بخواند، روزه بگیرد و فکرش همین باشه که من مسلمانم، یعنی با این باور زندگیش رو ترسیم بکنه، اگه سه تا خصلت داشته باشه این منافقه. یک، از اطمینان خان، وقتی مردم به او اعتماد دارن او خیانت بکنه. دوم دروغ بگه، سوم چیه؟ وفای به عهد نداشته باشه. پس ببینید دروغگویی زمینه ساز نفاقه. پس نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی اگه بخواد هویت خودش رو نشون بده باید اعتماد عمومی رو به عنوان سرمایه داشته باشه. این اعتماد عمومی با صداقت و ادای امانت و برخوردهای شایسته مبتنی بر صداقت میتونه خودش رو نشان بده، که انشالله بیاری خدای بزرگ ما وقتی به بحث تربیت رسیدیم شاید اشاره دیگری به این بحث داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عیده به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری کاری
کوی دوست
مشکین از آن نشد دم خلقت که چون سبا بر خاک کوی دوست گذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یعقوب ابن اسحاق اهوازی معروف به ابن سکیت در یکی از روزهای گرم سال 186 هجری قمری در منطقه دورق خوزستان به دنیا آمدم. البته برخی بغداد را محل تولد من می دانند. پدرم در ادبیات عرب به ویژه لغت و شعر استاد بود. به دلیل افراط در سکوت به سکیت معروف شد و به همین خاطر مرا ابن سکیت خواندند. علوم و فنون عرب را در محضر ابی امر شیبانی، اسرم و ابن اعرابی که همگی از مشاهیر و بزرگان علم و ادب آن روزگار بودند فرا گرفتم. اما قبل از این که مجلس درسی مستقل داشته باشم، پدرم را در تربیت کودکان و نوجوانان مسلمان یاری می دادم. من همچنین علوم گوناگون از جمله نحو، لغت، شعر، روایت و علوم قرآنی را تدریس می کردم. من در نهضت گردآوری و تدوین اشعار عرب که از نیمه دوم قرن دوم هجری تا اواخر قرن سوم با شور و شوق در شهرهای بصره، کوفه و بغداد ادامه یافت نقش داشتم. من در کنار تدریس به نوشتن کتاب نیز می پرداختم. نوشته های من در شمار منابع علم لغت جای دارد و پدید آورندگان معجم های بزرگی چون لسان العرب و القاموس المحیط از آن استفاده کردند. برخی از آثارم عبارتند از اصلاح المنطق، الازداد، الالفاظ، القلب و الابدال و شرح چندین دیوان شعر، گردآوری دیوانها و آثار پراکنده بسیاری از شعرای کهن، از جمله امرؤ القیس، زهیر بن ابی سلما، نابغه زبیانی، اعشا، انترت بن شداد، طرفت بن عبد و عمرو بن کلثوم که ذخایر گرانبهای ادبیات عرب محسوب می شوند، نتیجه بخشی از تلاش های ادبی من است. من علاوه بر گردآوری آثار به شرح و تفسیر برخی از آنها نیز می پرداختم. به نجوم نیز علاقمند بودم و همین دلیل وقتی به سامر رفتم، متوکل عباسی تعلیم فرزندانش معتز و مؤید را به من سپرد. من با اکراه پذیرفتم، چرا که می‌خواستم از این طریق به دربار نفوذ کنم و با تربیت فرزندان خلیفه عباسی از ستمهایی که بر شیعیان می‌شد بکاهم. در شهادت ابن سکید به دست متوکل عباسی تردیدی نیست. بر اساس روایت مشهور، روزی متوکل وارد کلاس فرزندانش شد و با ایشان گفتگو کرد و به ابن سکید گفت: از تو می‌خواهم آنچه در دلت پنهان کرده ای آشکار کنی. بگو بدانم، آیا فرزندان مرا بیشتر دوست داری یا فرزندان علی ابن ابی طالب، حسن و حسین را؟ ابن سکید از این سخن گستاخانه سخت عصبانی شده گفت: به خدای علی اعلا سوگند، رتبه و مقام کمترین غلامان آن حضرت که قنبر حبشی است از تو و فرزندانت بسی بالاتر و عظیمتر است. این عقیده با وجودم آمیخته و از من جدا نمی شود. متوکل که انتظار چنین صراحتی را نداشت خشمگین شد و به غلامانش دستور داد زبان استاد را از پشت سرش بیرون آورند. سرانجام این شاعر و دوستدار اهل بیت در روز دوشنبه پنجم رجب یکی از سالهای 243، 244 یا 246 هجری به شهادت رسید. خدایش رحمت کناد.
مردان خدا پرده یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند، هر دست که دادم همان دست گرفتم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدن، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدن.
خب عزیزان همراه، به پایان برنامه امشب شبستان رسیدیم. از خدای بزرگ میخوایم توفیقمون بده گفتار و رفتارمون بیشتر از پیش با صداقت همراه باشه. تا فردا شب و شبستانی دیگه، خدا نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن
علی و زهرا.
این آل عبا
به حسین و حسن
این آل عبا
از لطف برار حاجتم درد و سرا
درد و سرا
بی منت خب یا علی
درود بر شما شنوندگان گرامی همراهان بخش سحرگاهی برنامه‌های رادیو معارف براتون آرزوی سلامتی دارم. بعد از شبستان که تقدیمتون شد میرسیم به ساعت 1:20 و زمان تقدیم برنامه خلوت انس. همونطور که خدمتون عرض کردم در اعلام فهرست و زمان پخش برنامه‌ها، حدیث کسا رو در این برنامه تقدیمتون می‌کنیم با نوای حاج مهدی سماواتی به مدت 38 دقیقه.
معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ایکاد بخوانید و در فراز کنید.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا،
خلوت انس
سوی تو به امید عطا
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از احادیث شریفی که در قالب دعا به ما رسیده حدیث شریف کسا هست. اصل حدیث کسا میان علمای شیعه و اهل سنت بسیار مشهور و معروف هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیر پارچه‌ای شبیه عبا قرار گرفتند و امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام رو زیر اون عبا قرار دادن و اون جمع رو مصداق آیه شریفه سوره مبارکه احزاب آیه 33 قرار دادن. خوندن این حدیث مشروع به این صورتی که در کتب ادعیه ما مانند مفاتیح الجنان مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه اومده، دارای پاداش و آثار و برکات فراوانی است. گوش جان بسپاریم به زمزمه این حدیث شریف کسا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم و اهلك اعداءهم وحشرنا مغهوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى هذه الساقة وفي كل ساقة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبقى وتمته فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلال كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله حبيبي خدا فاطمة زهرا سلام الله عليهم فرمايا یه روز پدرم بر من وارد شد فرمود فاطمه جان ضعفی در بدنم احساس میکنم گفتم بابا به خدا پناه میبرم از ضعف شما فرمود کسایمانی مو بیار مرو به او بپوشان میگرفتم که سایمانی رو آورد.